أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در شرح این متن که مصنف فرمودن و علا قدم شیس یکون و آخر مولود یولد من هذا النوع الانسانی، همونطوری که ملاحظه فرمودید شارحان اختلاف نظر دارن. بعضی این را بر رمز هم کردن، بعضی همین را با ظاهرش پذیرفتند و تفسیر کردند. بین مرحوم مولا عبدالرزاق و شاگردش قیصری در شرح این متن اختلاف نظر هست. مرحوم کاشانی این متن را به عنوان یک رمز می دانند و شارح بزرگوار قیصری این را رمز نمی دانند، به همه این ظاهر می پذیرند و تفسیر می کنند. اون چه که مرحوم کاشانی می فهمد این است که این برادر و خواهر همون عقل قلب و نفسند، نه واقعا مذکر و مؤنث. و ما اون چه که شارح بزرگوار قیصری می فهمد همون مذکر و مؤنثند و که شرحش باید ملاحظه فرمود. عمده در شرح این متن اختلاف نظری است که بین شارحان هست. بعضی برانند که این متوجه به همون تناسخ است، بعضی برانند که تناسخ محکوم عقل و شرع است و هیچ عارفی هم تناسخ را نمیپذیرد. و اگر احیاناً سخن از کلماتی است که مهم تناسخ است، این یا تناسخ ملکوتی مراد است که در نشئه آخرت است نه در دنیا، و اگر منظورشون در نشئه دنیا باشد همون تجلی روح است نه انتقال روح از بدنی به بدن دیگر، و این بدن عنصری در این مسئله اصلا راه ندارد، یا از باب سالب به انتفاع موضوع مثل تناسخ ملکوتی، یا از باب سالبه به انتفاع محمول برای اینکه نظر این آیون تجلی روح است در روح دیگر، نه حلول این روح است در بدن دیگر به بدن دیگری. بنابراین اصلا سخن از تناسخ نیست. چند امری که باید اینجا مطرح بشود این است که اول این است که طبیعت عالم دنیا و طبیعت منقطع است، همونطوری که اول دارد آخر دارد. مطلب دیگر آن است که آخر داشتن دنیا به انقراض دنیا است، نه اینکه دنیا باشد و ارواح از بدنی به بدن دیگر منتقل بشوند، حالا یا تمام بشوند یا تمام نشوند. اما در امر اول همونطوری که شرع میگوید، عقل و عرفان میگوید و میبیند برای عالم مبدعی هست، خلافاً للمادیین که برای عالم در اثر توهم ازلیت ماده مبدعی قائل نیستن، عارف و حکیم وفاقاً لشرع بنانن که برای عالم مبدعی هست. در مبدعیت عالم که برای عالم مبدعی هست بین این بزرگان اختلافی نیست، یعنی بین موحدین اختلافی نیست. در انقطاع عالم بین اهل توحید اختلاف است. اونا که قائل به تناسخن برای عالم طبیعت و عالم دنیا انقراض قائل نیستن، اونا که قائل به تناسخ نیستن برای عالم طبیعت انقراض قائلن. پس در طرف مبدأ بین این بزرگان اختلاف نظر نیست که جهان طبیعت مسبوق به ذات اقدس اله است و مبدع فاعلی دارد، ولی در پایان عالم اختلاف است که آیا واقعا عالم طبیعت منقرض می شود یا منقرض نمی شود. ظاهر شرع بر این است که بساط عالم طبیعت برچیده می شود و تبدیل می شود به روز دیگری به نام روز قیامت، که دیگر سخن از دنیا به میان نمی آید. و حرف حکما و عرفا هم این است که دنیا منقرض می شود به آخرت می رسد. و اگر بعضی ها کلماتی دارن که مهم تناسخ هست، یا باید بر تناسخ ملکوتی حمل کرد یا منظورشون تجلی روح کسی است در روح دیگری، نه حلول یا تعلق روح گذشته در بدن آینده. پس سخن از بدن اصلا نیست. برای اثبات این مطلب از کلمات خود شیخ شاهد قوام میکنن، میفرمان به اینکه ایشون در همون جلد دوم فتوحات صفحه 50 این معنا را دارن به اینکه دنیا یک ابتدایی دارد، یک انتهایی دارد، و همونطوری که اصل دنیا یک بدء و ختم بدء دارد و ختمی دارد، هرچه که در دنیاست یک بدعی دارد و یک ختمی دارد. شریعت این چین است، ابتدایی دارد به انتهایی. ولایت هم این چین است که یک ابتدایی دارد به انتهایی. ابتدای شریعت به نبی است، به انتهایش به نبی، و ابتدای ولایت هم به ولی است و انتهایی او هم به ولی. منتها در تطبیق خاتم الاولیا اختلاف نظر بود که بحثش گذشت. قیصری می‌فرمان به این که با تصریحی که خود محی الدین در جلد دوم فتوحات و در بسیار از مواضع کتاب‌هاش دارن، از این تصریحات کاملا برمی‌آید که دنیا پیشیشون منقرض خواهد بود و دیگر نمی‌شود گفتاریشون را با مبنای تناسخی حل کرد، زیرا اگر از کلماتشون تناسخ توهم بشود دیگر این دنیا انقراض ندارد، در حالی که با تصریحات خودشون که دنیا پایانی دارد و منقرض می شود سازگار نیست. این
نسل تمام میشه، بعد یه آدم دیگر و نسل دیگر و عذاب عقاب همونطور که بعد تصریح کردن، خب این تناسخ هست؟
نه، این تناسخ همان است که دنیا منقرض نباشد، نسلی به نسل دیگر منتقل بشوند، یعنی این نسل فعلی که رخت بربستن ارواح اینها به ابدان نسل آینده تعلق بگیرند. این میشه تناسخ و این هم تمام شدنی نیست. میفرمان به این که چون تصریح خود شیخ وفاقا لشرع و الارفان و الحکمه این است که دنیا منقرض می شود، عالم طبیعت تمام می شود، پس نمی شود متن مصنف را و گفتار محی الدین را طوری ترس تفسیر کرد که با تناسخ تطبیق بدهد. این یه مطلب. یعنی عالم طبیعت تمام می شود دیگه؟ نه، عالم طبیعت منتهی می شود، تبدیل می شود به نشئه دیگر، یو و تبدل و ارزو غیر الارض و السماوات. این طبیعت تبدیل می شود به عالم دیگر، اون عالم دیگر هم لنغ تعالی.
پس
الان نشئه طبیعت هست و قیامت در کنار این هست، در طول این هست، و اگر هم بخواهد برای همه ظهور بکند روزی ظهور میکند که به نام یوم تبدل و ارض و غیر الارض و السماوات. خب چون مبنای شیخ این است که دنیا منقرض میشود و بر همین مبنا هم همه اونچه که در دنیاست یک آغازی دارد، یک انجامی، پس نمیشود فرمایش شیخ را بر مبنای تناسخ حمل کرد. این یه مطلب. مطلب دیگر این است که برای توجیه تناسخ این حرف را به شیخ سلام الله علیه نسبت دادن، شیخ پیغمبر، که به او جنبه مشروعیت ببخشند. و منشأ این اسناد باطل هم توهمی است که در کتاب شرح حکمت الاشراق آمده است، چون در اون کتاب آمده است به این که اول کسی که قائل به تناسخ بود شیخ نبی بود. و چون این شیخ اول کسی که قائل به تناسخ بود مثلا آزاسیمون بود و او شیخ است، و چون شیخ مشترک لفظی است بین این آزاسیمون که یکی از حکمای عصر اسکندر است و بین شیخ نبی و ولی الله، در اثر این اشتراک لفظی این توهم پیش آمد، خیال کردن به این که اون شیخی که قائل به تناسخ است شیخ پیغمبر است، در حالی که شیخ پیغمبر فرزند آدم سلام الله علیه است و قبل از نوح است به مراتب، و این شیسی که از حکماست به نام آقا سیمون و در عصر اسکندر میزیست، حداقل 40 قرن بین اینا فاصله است. و این عصر اسکندر میزیست و اون چند سال قبل از طوفان نوح بود، چند نسل قبل از طوفان نوح بود. بنابراین نمی شود گفت به این که اون آزا سیمونی که قائل به تناسخ است همین شیس است. در تنبیه القواعد ملاحظه فرمودید هم در صفحه 9 بود و هم در صفحه 130 که گفتن این آزا سیمون همان شیس است. این تصریحی بود که هم در صفحه 9 تمهید القواعد آمده است و هم در صفحه 130 تمهید القواعد. منتها یک جا به عنوان فیثاغورس، یک جا هم به عنوان مثلا آزا سیمون، تفاوتی هم بین صفحه 9 و صفحه 130 تمهید القواعد بود. قیصری می‌فرمان به این که همه این اشتباه ها در اثر اشتراک لفظی است، وگرنه اون شیسی که فرزند آدم سلام الله علیه است او 40 قرن با این شیس فرق دارد. مطلب بعدی آن است که مشابه این مغالطه که در اثر اشتراک لفظی پدید آمد، در باره هرمس هم این اشتباه را کردن که گفتن هرمس همون ادریس پیغمبر است، در حالی که هرمس یکی از حکمایی است که نه یه نام چندین حکیم هست که کاری با ادریس سلام الله علیه ندارد، و احیانا او را هم هرمس می گفتن. ولی این اشتراک لفظی نباید منشأ مغالطه باشد. خب پس مطلب اول آن است که دنیا منقطع است. مطلب ثانی این است که اگر دنیا منقطع است تناسخ مستحیل خواهد بود. مطلب سوم این است که هیچ صاحب شریعتی سخن از تناسخ به میون نیاورد، پس اگر گفتن شیخ قائل به تناسخ است، اون شیخ غیر از این شیخ پیغمبر است. و در این زمینه دو تا مغالطه که منشأ این دو تا مغالطه مشترک لفظی بود، یکی درباره شیخ، یکی درباره ادریس، اینو گذروندن. مطلب چهارم آن است که اگر در کلمات بعضی از این بزرگان توهم تناسخ می شود، فوراً خود اینها جبران می کنند، میگن این تناسخ نیست، این تجلی روح یک ولی است در ولی دیگر، نه تعلق روح یک انسان گذشته به بدن انسان آینده. رأساً اینها از هم فرق می کنند. بین تناسخ و تجلی فوارق و کثیره، زیرا در تجلی اصلا سخن از روح به میون نمی آید رأسا، و در تناسخ سخن از بدن به میون نمی آید رأسا، و در تجلی اصلا سخن از بدن عنصری نیست و در تناسخ سخن از بدن عنصری است. و اون چی که در کلمات آیون هست این است که روح ولی از اولیای الهی در روح دیگری تجلی میکنند، نه اینکه روح اون گذشته در بدن این آینده حلول بکنه یا تعلق بگیرد و مانند آن. لذا حرف ابن فارس را در اون تائیه کبرا ذکر میکنن که فمن قائلون او و من قائلن به نسخ فالمسقول لائقون بهی برا و کن اما بهی به عزل اما یراهو به عزلتی. یعنی اگر کسی قائل به نسخ شد، نسخ مستحیل است، اگر نسخ جایز باشد تنها اولا به حال اوست که اون انسان مسخ شده است، که این رو متوجه نیست، چون نسخ محال عقلی است. اگر نسخ ممکن باشد تنها درباره همین قائل به نسخ باید قائل بود که خود او مسخ شده است از انسانیت. و من قائل به نسخ فالمسخول لائق به بر و کن اما یراهو به عزلتی. پس بنابراین اگر هم در کلمات خود این آیون سخن از تناسخ است، یعنی موهم تناسخ است، منظورشون تجلی روح اون ولی است در روح ولی دیگر، نه سخن از تناسخ باشد. اونگاه شواهدی هم از این زمینه نقل میکنن. بعد میفرمان به این که چه انسانی میتواند بعد از ارتحال در ارواح اولیای دیگر تجلی کند. اون انسانی میتواند که قبل از این که از نشأه شهادت به عالم غیب برود، قبل از این که دیگران از نشأه شهادت به نشأه غیب بروند، او توانست با موت ارادی از نشأه شهادت به نشأه غیب سفر کند. کسی که در دنیا هست میتواند به عالم غیب سفر کند، وقتی هم به عالم غیب رفت میتواند به عالم طبیعت نظر کند. سخن از حلول نیست، سخن از تعلق نیست. و اونها که در عالم طبیعتن اساقلتم الالارزن، همینجا بستن و هرگز ایمان به غیب نمی آورن، وقتی هم وارد عالم غیب شدن بسته اونجا هستن، هرگز اشرافی نسبت به عالم طبیعت ندارن. اگر کسی در دنیا بود توانست ایمان به غیب و شهود غیب داشته باشد که کلا لو تعلمون علم الیقین لترون للجحیم، وقتی هم که وارد اون عالم شد میتواند اشراف داشته باشد به عالم طبیعت، به همون دلیل که وقتی در عالم طبیعت بود میتوانست از عالم غیب باخبر باشد. ولی کسانی که رهن عالم طبیعتن، در حقیقت جز رهائن القبورن، اونها به همون دلیل که در عالم طبیعت بودن هیچ تکون نمی خوردن، اخلد الالعرض بودن یا استاقلتم الالعرض بودن، رهن عالم طبیعت بودن و به غیب سفر نمی کردن، وقتی هم به عالم غیب رفتن حق سفر ندارن. اینا کسانی هستند که در بار اینها گفته می شود لو ردو لآدل مانو ان، اینا کسانی هستند که ایمان رب برج اینا نعمل سالها، جواب می آید که کلا اینا کلمتون هو قائلوها. اینا کسانی هستند که میگن انظرون را نقطه بسم نور کم قیلر جو ورا اکم، و رجوع به ورا برای اینها مستحیل است. پس همونطوری که طبیعت زده ها مادامی که در دنیا بودن سفرشون به آخرت حاصل نبود، وقتی هم به آخرت رفتن سفرشون به دنیا حاصل نیست، برخلاف اولیای الهی که در دنیا که بودن و هم ول جنتو که من قدر آها، و هم ول نار که من قدر آها، همونطوری که در دنیا بودن از غیب با خبر بودن، وقتی هم به عالم غیب رفتن از حال دنیا با خبرن. منطور تو روایات بعد الموت آمده است که اولیای الهی همواره به اهل بیتشون سری میزنن، شبان روز 5 بار مخصوصا سری میزنن، همین اوقات 5 گانه نماز. و اگر یک حادثه دردناکی برای بازماندگانشون پیش بیاید نمی گذارن اونها متوجه بشوند، برای اینکه غمگین می شوند. و اما اگر حوادث مسرت باری اگر پیش بیاید نشانشون میدن اونها مثلا مسرور می شوند. بنابراین این بحث را جمع می کنن و اصل متن می پردازن. فتحصل ان الدنیا منقطعتون و ان التناسخ مستحیلون، و این که در کلمات این آیون هست که از روح فلان کس در این اثری پیدا شد، این تجلی روح در روح دیگر است، نه تعلق روح به بدن دیگر. و کسانی می توانند بعد از ارتحال از دنیا اشرافی داشته باشند که قبل از ارتحال به آخرت اهل آخرت باشند، که لکل من الدنیا و آخرت بنون فکونو من ابناء الاخره ولا تکونو من ابناء الدنیا. این تو بیانات است امین سلام الله علیه است در نهج البلاغه. فرمود آخرت فرزندانی دارد، دنیا هم فرزندانی دارد، شما فرزندان آخرت باشید. برای اینکه فلیکن مثلا احد منکم یا کل منکم من ابناء الاخره فانه منها قدمه و الیها و الیها مثلا ینتقل و دست ادم سال دارید. شما فرزند آخرت باشید برای اینکه از اونجا آمدید و به اونجا هم برمیگردید. حالا این البته حالا رو باید ببینیم که تطبیق می شود یا تطبیق نمی شود. بله این رو باید ببینیم که حق با مرحوم کاشانی است که این رو رمز دانستن، یا حق با قیصری است که به ظاهر عمل کردن. در خصوص ارواح کمل گفتن فانی میشه، بقیه اما بعضی هستن که به اون طهارت محض نمی رسن، یعنی اون کملی نشون. و اما اگر کسی به اون مقام کمال نرسید، بسم الله الرحمن الرحیم، این متن که خونده شد، قیصری یک مقدمه برای شرح متن کردن و این است که دنیا منقطع است و هر چند در دنیا هست آغاز و انجامی دارد. برای تأیید این مطلب سخنی از فصل 15 عجبه حکیم ترمذی را به عنوان تأیید کردن که این فصل، کلماتی از این فصل قبلا خونده شد، این در جلد دوم فتوحات صفحه 50 هست. یه تفاوت مختصری هست بین اون چی در فتوحات هست و در شرح خصوص آمده. اونگاه میرسیم به اختلاف نظری که بین شارحان هست. قیصری میفرمان به این که این معنایی که الان ما از محی‌الدین نقل کردیم که دنیا منقطع است و همه اونجایی در دنیا هست ابتدا و آغازی دارد، در کلمات محی‌الدین فراوان است و ما یدل علی هذا المعنا من کلامی اکثر من ان یحصا. پس مبنای ابن عربی با تناسخ سازگار نیست، با دوام دنیا سازگار نیست. این به عنوان اصل کلی، روی این اصل نمی شود متن فعلی را بر نحو تناسخ امثال تناسخ هم کرد. این رو اصل کلی قرار میدن. اونگاه میفرمان به این که و بعض المحققین حمل قوله و علا قدم شیس یکون و آخر مولودن. این ظاهرن در همون فرمایش کاشانیست استادشون، که به بعض المحققین منظور مرحوم کاشانیست، حمل قول شیخ که در متن فرمود و علا قدم شیس یکون و آخر مولودین. وقتی میگن علا قدم فلان و علا قلب فلان، یقال علا قدم فلان و علا قلب فلان، در صورتی که جنس فیضشون یکی باشه. خب و بعض المحققین حمل قوله و علا قدم شیس یکون و آخر مولودین، برای ما حمل کردن علا آخر مراتب طور الانسانی. در قوس نزول وقتی اطوار انسانی را انسان بررسی می کند و آیه وقت خلقکم اطوارا را بر او تطبیق می کند، ببیند از اون مقام اخفا و خفی و سر و روح پایین می آید تا به قلب می رسد. مقام قلب که علوم تفصیلی را دارا باشد، از این مقام قلب که پایین آمد میشه شهوت و غضب. پس آخرین طور از اطوار انسانی که قد خلقکم اطوارا مقام قلب است. از مقام قلب که بگذره میشه شهوت محضه و غضب محضه. البته بعضی ها که فرمایش کاشانی را پذیرفتن برای که در متن شواهدی هست که اونها که در اون قرار آخر قرار دارند به حکم طبیعت المجردت عن العقل به حکم تشعفت محضه و غضب محضه عمل می کنند، این را خواستن شاهد بگیرن. خب پس آخرین طور از اطوار انسانی در قوس سوء و نزول هم مقام قلب است، که از مقام قلب که بگذرن میشه نفس حیوانی. قلب، نه، این قلبی که این بزرگان میگوین همون مقام علوم تفصیلی است. نه، در قوس نزول اصطلاح این آیون همون مقام علم تفصیلی است. و علا قدم شیس یکون و آخر مولودین، حمل کرد این رو علا آخر مراتب طور انسانی. این قد خلقکم اطوارا، این را بر اطوار انسانی در قوس نزول معنا کردن. این یک. از اون دورترین نقطه که مقام اخفاست مثلا شروع می شود تا به نزدیکترین نقطه به عالم طبیعت که مقام قلب است، این دو. و از مقام قلب که بگذرن مقام نفس حیوانی می رسد. لذا فرمود قال بعد هذه المرتبه لا یکونو الا طور و باقی الحیوانات. انسان حیوان ذی قلب است که لمن کان له قلب. حیوانات دیگر حیوانی هستند که لا یکون له قلب. فیکونون حیوانا فی صور فی صور الاناسی که ان هم الا کن انعام و امثال ذلک. وقتی این چنین شد ثم تقوم علیهم القیامه، بر اینها قیامت قیام میکنند، اما قیامت به نحوه تناسخ، نه به نحوه تبدیل این نشعه به نشعه دیگر. ثم تقوم علیهم القیامه، به ابتداء دوره یعنی دور جدید آغاز میشود و مزی زمان الخفخفاء و الظلمه، اون تاریکی شهوت به غضب رخت برمیبندد، دوباره اون نورانیت عقل و قلب ظهور میکند. این اساره ای از فرمایش مرحوم کاشانی است در شرح فصوصشون. در شرح این جمله این چنین فرمودن: در شرح و علا قدم شیس یکون آخر مولود یولد و من هازن نوع الانسانی به هم الاسراره. هی اینچه نیفهم بودن اشارتون الى ان ادنا مرتبت الانسان به اعتبار حقیقت هلتی هو بها انسانون ان یکون مقامه الغلب الذي هو محل و تجلیات صفات الهیه و مظهر و تعدد الاسمائی. برای اینکه عطایا از اسماست، یک فاعلی دارد که معتیس به والله است، یک قابلی دارد که نفس شیس است. نفس تا مرحله شیسی نرسد قابل عطایای الهی نیست. اونگاه اگر از این مرحله قبول عطایا سقوط بکند، فقد ان حتن درجه الانسان و انخرت فی سلک سار الحیوان و این کان فی صورت الانسان، فلهازا یکون آخر مولود من هذا النوع على قدمه، یعنی بر جنس فیضیابی شیس است که بر این جنس است که عطا را میتواند بگیرد، و اگر کسی نتواند عطاهای الهی را دریافت کند میشود حیوان. ولما کان مقامه انزل من مقام الوالد و کان قاصرا عن مرتبت احدیت الجمع الذی لعبی لم یثبت المعاد الروحانی لان القلب من حیث ما فیه سنخ النفس لا یتجرد بالکلیت عن التعلق البدنی و ان تجرد عن الحلول فیه لا یتجرد عن العلاقه بالکلیه الا من حیث انه روح و فی مرتبته. و لهذا کان اول من اثبت التناسخ بغالب المعاد الجسمانی و انتسب اله الاشراقیون. و لهذا کان یعنی همین شیس. و هو الذی یسمونه بلسانهم آزاسیمون صاحب الشریعت و ناموس و انزر و حذر عن الانحداد. که چند اشکالی که قیصری دارن، یکی من که مشتره اصلا مبنای تناسخ نیست، دوم این که اون که قائل به تناسخ است شیس نیست، همه ناظر فرمایشات این بزرگوار است. حالا این عبارت های قیصری ملاحظه فرمید: و سره بعض القائلین به هذا المعنا، که آخرین مرتبه انسانی همون مقام قلب است که مقام عطایابی است، و اگر یک موجودی از این مرتبه انحطاط کرد دیگر انسان نیست. این چین تصریح کرد: به انهو یکونو به ظهور آدم آخر به طلوع صبح من ایام القیامه ثم ظهور لوام الانبار فی القلوب و ازدیاد نوریه الى ان ینکشف لهم الحق مرتن اخرى فی سوره المحمدیه صلی الله علیه وسلم و یحصل المجازاتو فی الاعمال این خیرن فخیرن و این شرن فشرن ثم ینتهی الى ظلمت اللیل هاکزا الى غیر نهایه. خب این بعض تصریح یارد است به این که این نسل قطع می شود، نسل دیگر می آید، همون طوری که نسل فعلی از آدم شروع شد به خاتم ختم شد وسط رسول صلی الله علیه و سلم، نسل بعدی هم به شرح زن هاکزا الى غیر نهایه. این سخن تشریح متن است بر مبنای تناسب. و بعض و سر بعض القائلین به هذا المعنا، که آخرین مرتبه فیضیابی مقام قلب است، به انه یکون به ظهور یعنی انقراض این عالم به ظهور یک آدم دیگری است، به به صبح، به طلوع صبح من ایام القیامه. و قیامت را اصولا تناسخی یا همین تبدیل نسلی به نسلی دیگر در محور طبیعت می دانند. ثم ظهور، وقتی که آدم جدید ظهور کرد، انوار ولایت و نبوت یکی پس از دیگری ظهور میکند تا به دوره خاتم برسد. ثم ظهور لوامع انوار در قلوب و ازدیاد نوریه یکی پس از دیگری روشنتر میشوند، الا انکه جنکش و لهم الحق مرت اخرى به صورت محمدیه صلی الله علیه وسلم، که منظور انسان کامل است. اونگاه در این تبدیل ها مجازات حاصل می شود در اعمال، این خیرن فخیرن و این شرن مشرن. اگر شخص انسان صالحی بود به بدن یک انسان مرفه تعلق می گیرد، و اگر طالح و ناصالح بود به بدن یک انسان شقی به مبتلا به رنج تعلق می گیرد. ثم ینتهی الی ظلمت اللیل، یعنی وقتی دور دوم شروع شد، اون دور دوم هم بعد از اینکه به کاملترین دوره نوران رسید رو به افول می‌دهد تا به ظلمت برسد، و قضا الی غیر نهایه. خب این خلاصه برداشت این بزرگان. حالا اشکالات قیصری، ایشون می‌فرمان که اشکال اول این است که لازمش این است که اون خاتم الاولیا فقط در حد مقام قلب باشد. چرا؟ برای اینکه مصنف فرمود و علا قدم شیس یکون و آخر مولود یولد من هذا النوع، چون منظور از این ولادت همون ولایت است. اگر شما این آخر تو این رو آخرین طور معنا کردید، معلوم معنیش این چیزی خواهد شد که اون آخرین ولی در حد مقام قلب خواهد بود، که از اون مرتبه اگر تنزل بکنه میشه حیوان، در حالی که این چنین نیست. مقام عیسی مثلا خیلی بالاتر از است. این اشکال اول. فیلزم منه ان یکون اکمل الاولیا مقاما و ارفعهم کشفا و حالا، بل والد الاولیا، چون اکمل از اولیا دیگر است، والد اولیا هم خواهد بود، بل والد الاولیا تماما، من کان فی آخر طور الانسانی، من کان فی آخر طور الانسانی. برای اینکه شما گفتید منظور از این آخر مولود یعنی آخرین طور از اطوار انسانی که مقام قلب است، که از او پایین تر هم مقام نفس حیوانی است، و اون کسی هم که همتای شیس است باید آخرین طور رو داشته باشد، یعنی در مرحله قوس نزول آخرین درجه رو داشته باشد، که اگر از اون درجه انحطاط یافت بشه حیوان. بر این بعض وارد است، بر اون بزرگواری هم که این اصل پذیرفت وارد هست. نه اشکالیست از طرف اشکالیست از قیصری دیال قیصری شروع کردن به اشکال. بر این مبنا یک اشکالی بود که مبناش قبلا ذکر کردن، که چون دنیا منقرض می شود تناسخ مستحیل است، پس این سخن این آیه ناسواب است. این یکی. اشکال دوم اینه که این آخرین طور نه یعنی مقام قلب، که اگر از او بگذرن می شود حیوان. چرا؟ برای اینکه لازمش این است که اون اکمل الاولیا، خاتم الاولیا فقط در مقام قلب باشد، که اگر از او تنزل کنه بشه حیوان، و حالی که این چنین نیست.
خیلی
نه، سخن از دور نیست، سخن از طور است. ملاحظه فرمایی و بعض المحققین حمل قوله و علا قدم شیس یکون و آخر و مولودین، هم کد علا آخر مراتب طور الانسانی، آخرین مرتبه هم مرتبه قلب است، که اگر از او پایین تر بیاد میشه حیوان. پس آخرین مرتبه این است. بعد ایشون فرمود رو این مبنای شما که شما تفسیر کردید، پس خاتم الاولیا باید نازل ترین مقام ولایت داشته باشه که اگر از این مرحله یه قدم پایین تر بیفته بشه ایوان. اینش نه، اون که تصریح که آخه این بعضی که تصریح کردن که آخر رو معنا نکردن که تناسخ رو بعد ذکر میکنم.
این نسخ که تمام بشه اون آخر مورد در خوب بدا میکنه.
خب آخر مورد در
خوب بدا
آخرین دور نیست که آخرین دور نیست
دور این نسخ
دیگه نمیگن آخرین دور که آخر دور است. نه آخرین دور، آخر این دور است. این یک اشکال. فیلزم منه ان یکون اکمل الاولیا مقاما و عرفوهم کشفا و حالا بل والد الاولیا تماما من کان فی آخر طور انسانی. چرا؟ برای اینکه شما گفتید بر قدم شیس آخر مولود است، منظور از این آخر را با آخرین طور گرفتید، پس لازمش این است که خاتم الاولیا آخرین طور و نازل ترین طور انسانی داشته باشد. این اشکال و این هم حالت. چرا؟ لأن المراد به آخر مولود خاتم الولایت مطلقه است و خاتم الولایت مطلقه نمیتواند آخرین طور را داشته باشد. این تماشا. ولذالک قال مصنف فرمود و بابا حامل و اسرار رهی، این حامل اسرار شیس است. مگر شیس آخرین طور و نازلترین طور از اطوار ولایت را داشت؟ این چنین که نبود. پس این یک هم و اون هم یک اشکال. ثم نسب همین بعض المحققین که در کلمات کاشانی بود این جمله، ثم نسب الی شیس بانه اول من غالب التناسخ که عبارتش خونده شد. و سبب هذا القول ما رعا فی شرح الاشراق که ان آوازا سیمون هو شیس است. در شرح حکمت اشراق آمده است که آوازا سیمون که از حکمای قائل به تناسخ است شیس است. ممکن است اسم اون حکیم شیس باشد، ولی این شیس غیر از اون شیس پیغمبر است که فرزند آدم است. بینشون چه قرن فاصله است. ما رعا فی شرح الاشراق ان آوازا سیمون هو شیس. این یک مطلب. و ذکر هنالکه فی بیان المعاد ان آغازا سیمون و جماعتا من الحکماء المتقدمین ذهبوا الی التناسخ. در شرح اکبر اشتاق آمده که عده‌ای از حکما قائل به تناسخن. البته این در شرح اکبر الاشتاق هم در صفحه 491 هست هم در صفحه 493. ایشون فکر میکردن که مثلا ارسطو قالب تناسخ بود بعد برگشت و اینها. در سخنان ایشون این چنین آمده است که و هازای امتناع و نقل بین الانسان و الحیوان لا عکسهی ما ذهب الیه المشاؤون و افلاطون و من قبله من الحکما که سقراط و فیثاغورس و امباسقولوس و آزاسیمون و هرمس و امثالهم اینا قائلون به نقل و این کانت جهات و نقل مثلا پیش اینها مختلف است. در صفحه 493 شرح اکبر اشراق چنین فرمود و سقا یعنی مال اکثر الحکما الی هذا التناسخ حتی ان ارسطو قد نقل عنه انه رجع عن رأیه فی ابطال تناسخ الی رأی استادی افلاطون و بقی المشهور فی کتبه منع التناسخ لمصلحت سیاسیه او کان نظره اداه الی ذلک و جوز تناسخ بعد ما کان من بعد ما کان من او. مرحوم آخون در شرح در حاشیه‌شون بر صفحه مشتاق همتین در سایر نوشته ها اصرار دارن که این بزرگان به خلاصه فرمایش اون حکمای پیشین نرسیدن. علیه هیچ حکیمی قائل به تناسخ نیست. خب پس در شرح حکمت اشراق آمده است که آزا سیمون شیز است و او هم قائل به تناسخ است. قیصری میفرمان به این که این هم یک اشتباه تاریخی است. به فیه نظر. چرا؟ لأن این آزا سیمون منکان من جملت شیوخ افلاطون، از جمله اساتید افلاطون بود. و کان فی زمان اسکندر معروف کما ذکر فی التواریخ. و کان ارسطو استادن له تلمیزن لافلاطون، ارسطو استاد اسکندر بود و شاگرد افلاطون. و بین این آزاسیمون که در عصر اسکندر میزیست و بین شیس پیغمبر غریب و اربعت آلاف سنه، 4000 سال فاصله است، یعنی 40 قرن با هم فاصله دارد. بین این آزاسیمون که مسمى به شیس است با اون شیس پیغمبر 4000 سال فاصله است، سنه او اکثر. چرا؟ زیرا این آزاسیمون که در عصر اسکندر میزیست کان بعد طوفان به مدت متطاوله، این چندین قرن بعد از طوفان نوح به دنیا آمده و میزیست، و لازمش این است که ویلزمو به ما قیله، با این توهمی که شما کردید لازمش این است که ان یکون همین آزاسیمون که عصر اسکندر میزیست قبل نوح باشد، لازمش همون دور صریح در بدن خود شخص هست، تقدمش بر نفس. چرا قبل از نوح باشد؟ لان این نوح ابن لملک است یا ابن لمک است، اون نسخه که ما خونده بود تصحیح کردن لمک تصحیح کردن، اینجا لملک تصحیح کردن، حالا به قرائت عاصم که مشخص نیست. بله همین تاریخ، اگر این نسخه ها اصح اون که تاریخ نباشد در حد همون، اون نسخه که ما خوندیم لمک تصحیح کرده بودن. این نوح ابن لمک است که لمک ابن متوشخل است، که متوشخل ابن اخنوخ است، که اخنوخ خود اخنوخ ادریس فرزند شیس است. پس نوح فرزند لمک است، لمک فرزند متوشلخ است، متوشلخ فرزند اخنوخ است، که این اخنوخ همون ادریسی است که پسر شیس است. خب اگر این آزاسیمون همون شیس باشد باید چند نسل قبل از نوح باشد؟ فهو زن و نشهار هل اشراق، او اشتباه را کرده و استاد ما چیز رو هم به، البته این شرح اشراق یعنی نه شرح حکمت اشراق، برای اینکه شرح حکمت اشراق طوری که هم مرحومای الهی می فرمودن هم مرحومای طباطبایی بزمان می فرمودن، این شرح در با تقریر مرحوم قطب شیرازی که شاگرد مرحوم خواجه بود نوشته شده، این تقریبا تقریرات درس است، یعنی مرحوم خواجه متن حکمت اشراق تدریس میکردن و اساره درس یعنی تقریر درس را قطب شیرازی به صورت شرح حکمت اشراق در آورده که از شاگردان خوب مرحوم خواجه بود، مرحوم خواجه رو در ساختن رصدخانه به همراه خود برد و بعیده که مرحوم مولا عبدالرزاق از این کتاب گرفته باشد. شرح اشراق یعنی شرحی که بالاخره کتب اشراقیین داشتند امثال ذلک، و این شرح حکمت اشراق فعلی هم از اون شرح اشراق ها و امثال ذلک از شروع پیشین گرفته شده. علی ای حال این منشأ اشتباه شرح اشراق است که مرحوم کاشانی را مبتلا کرده. از باب تداعی معانی یک اشکال دیگری هم برشون ذکر میکنن که اون اشکال نقش در این مسئله رفت رفت مستقیم ندارد. کما زن این شعار اشراق انه هرمس الحکیم هو ادریس است، که ادریس مسمى به هرمس هم هست، و منشأ این اشتباه دوم هم هم مغالطه اشتراک لفظی است، للاشتراک بین اسم، چون ادریس را میگفتن هرمس، این خیال کرده است که هرمس هم ادریس است. بل کان مسمى به هرمس الحرامسه، این ادریس هم اسمش هرمس بود و او رو هرمس حرامسه می نامیدن. چرا منشأ این مشترک لفظی منشأ مغالطه شد؟ برای که از کان جماعت و من الحکما مسمى به هرمس و این ادریس را هرمس حرامسه می نامیدن. این تموم شد. بله، یعنی چرا ادریس را هرمس هرمسه میگفتن؟ برای اینکه خیلی ها هرمس بودن، او چون از همه برتر بود هرمس هرمسه بود. خب پس این که به عنوان مطلب تطفری در وسط نقل شد. پس مبنای مصنف بود انقطاع عالم است و در نتیجه بطلان تناسخ است و این تناسخ را هرگز پیامبر از انبیای الهی نگفته است. حالا فی این قلت، پس در کلمات این اصحاب اموری که مهم تناسخ است، اون رو چی رو توجیه میکنید؟ میفهمد اون تجلی روح هست در روح دیگر، نه تعلق روح هست به بدن عنصری دیگر. به ما جا فی کلام الاولیا مما یشبه تناسخ انما هو به حکم احدیت الحق، همون که داخل اون فر اشیاء لا بالممازجه، همون گاهی در فلون انسان کامل ظهور میکند، گاهی در انسان دیگر تجلی میکند. و سریان ها فی صور مختلفه که سریان المعنی الکلی فی صور جزئیاتهی، و ظهور هویت الحق فی مظاهر اسمایهی، همونطوری که خدای سبحان داخل اون فر اشیاء لا بالممازجه و همونطوری که فیض منبسط حق در اشیاء ظهور دارد، روح یک انسان کاملی هم در اولیای دیگر تجلی می کند، نه اینکه روح او به بدن این تعلق بگیرد. و ظهور هویت الحق و مظاهر اسماء و صفاته، لذالک نفو حکما و عرفا تناسخ را حین صدر منهم مثل هذا الکلام. اگر یه سخنی این چنین شنیده شد، فوراً که مهم تناسخ است، فوراً تناسخ نفی میکنه، میگه این تناسخ نیست. فمن قائلون کما قال شیخ الفارق، شیخ العارف المحقق ابن الفارز قدس الله روحه، این رو در تائیه کبرا گفته است، نه در تائیه صغرا. در تائیه صغرا این نیست، این در تائیه کبرای اوست، همون تائیه معروف. فمن قائل بالنسخ فالمسخ لائق به برع بکن اما یراهو به عزلتی. اگر کسی قائل به نسخ شد، نسخ محال است، اگر ممکن باشد لائق خود اوست. فمن قائل، یعنی اگر، حالا نه اون نسخه ها قائل است، حالا سخن از آن است که من قائل او و من قائلن، بر اون دیگه با این چیز، با این نسخه که ما دیم سن. حالا عمده این است که من قائلون هست یا اونطوری که این نسخه تصحیح کرد و من قائلین. فمن قائلون به نسخ، اگر کسی قائل به نسخ شد، نسخ مستحیل است، فالمسخ لائقون بهه، مس قابل که محال است، اگر مس ممکن باشد لاغ خودش. فالمسخ لائقون، این مثل اول، به ابتدای مثل دوم است، به ابره اظهار تبری و انزجار بکن و کن اما یراهو به عزلتی، از رأی او منعزل و منزوی باش. فمن قائلون به نس فالمسخ لائقون به برع و کن اما یراهو به عزلتی. اون بیت بعدیش هم این است که و دعهو و دعو الفسخ و رسخ لائقون بهی ابدا لو صحفی کل دورتی. او رو ترک کن و دعوای فسخ را ترک کن، اگر کسی مدعی فسخ بود رسخ قائل شایسته اوست. همون اون اقسام چهارگانه نسخ و فسخ و مسخ و رسخ در تناسخ طولی نزولی یا صعودی. و دعه و دعو الفسخ و رسخ لائقون بهی ابدا لو صحفی کل دورتی، اگر در هر دوره رسخ ممکن باشد، ما که میگیم محال است، اگر ممکن باشد لاغه به قائل تناسخ است. این تموم شد. در همون اون شعر منسوب به ملای روم هم این هم هست که این نیست تناسخ، سخن وحدت محض است که از جوشش اون قلزم زخار برآمد. وقتی که این گونه از آثار تجلیات ذکر میکنن فوراً تناسخ نفی میکنن. پس چه در کلمات، چه در اشعار فارسیشون، چه در عربیشون، دمثال زادگ اگر تعبیراتی داشتن که موهم تناسخ بود فوراً تناسخ نفی میکنن. برای او رو هم بالاخره تناسخ مصطلح نیست که مثلا بدن دیگر تعلق بگیره. بله، او رو که مرحوم آخوند رد میکنه، میگه این گرچه قائل نیستن که تناسخ است ولی تلفظش تناسخه، اما تناسخ مصطلح نیست که تعلق بگیرد به بدن انسان یا از انسان‌های دیگر یا حیوان یا بله. اشکالی که مرحوم آخوند دارد در اینها بین که این عین تناسخ است، برو تناسخ سماعی باشد. اونا میخواهند بگن به این که تناسخ به اقسام هر عربه در عالم که مثلا روحی از بدن انسانی منتقل بشه به بدن انسان دیگر یا حیوان دیگر یا نبات یا گیاه این مستحیل است. مرحوم آخوند فرمود که بر فرض به اجرام سماوی تعلق بگیرد باز محضور تناسخ در پیش است. بله دیگه، اشکال مرحوم آخوند همین است که چون اینا نتوانستن تجرد روح رو به بدن مثال رو اثبات کنن گرفتار این برای شدن. میفرماد ولی روح من اول تنظراتهی ادال موتن دنیاوی صورون کسیرتون به حسب المواتن التی یعبرو علیها فی النزول. برای تشریح مسئله تجلی و تنزیه این مسئله از تناسخ این رو ذکر میکنن. مثلا روح درجاتی دارد، تجلیاتی دارد از دورترین نقطه تا نزدیکترین نقطه، سخن از تناسخ نیست. ولی روح من اول تنزلاتهی که از اون اولی نشأه در قوس نزول که دارد تنزل میکند تا به موطن دنیایی برسد صور فراوان را به عنوان منزلگاه به بین راه پشت سر میگذارد. ولی روح من اول تنزلاتهی الی الموطن دنیاوی صوران کثیرتون به حسب المواطن التی یعبرو علیها فی النزول. این رو به عنوان قول اجمالی نقل کردن. این صور کثیر را بعد تفصیل میدن، میگن بعضی صور جنانی است، بعضی صور جهنمی است در قوس نزول، البته که بعدها در قوس صعود به اونها برمیگردن. و صوران برزخیتون علی حسب حیات روحانیه و صوران جنانیتون و صوران جهنمیتون که تطلب حل اعمال الحسنتو بل افعال القبیحه، که روی لف و نشر مرتب است که تظهرو همه این افعال در اون صور در اون هیئت این در رجوع، یا تظهرو این روح در اون صور در قوس صعود این در رجوع. یعنی وقتی در قوس نزول که می آید از صور برزخی می گذرد، اما اینا به صورت جهنم بالفعل یا جنت بالفعل نیستن، در قوس صعود و در بازگشت که به همراه خود افعال حسنه را یا اعمال قبیحه را به همراه می برد به اون صور جهنمی یا جنتی ظهور می کند. خب که تظهر و این ارواح در اون صور یا در اون حیات این در رجوع یا در قوس صعود. پس روح این درجات را در قوس صعود و نزول دارد، این هم یک مطلب. و اشاراتهم کلها راجعتون الیها، اشارات اینها در تجلی ناظر به این صور روحانی است، سخن از تناسخ نیست. لا الى الابدان الانصری، تا این که مهم تناسخ باشد که روح از بدن یا بدن دیگر منتقل شده باشد. بله، الان اشکال مرحوم آخوند البته مطرح نیست، اشکال مرحوم آخوند بر فارابی است که اونجا بر اجدام میبرن. خب اشکال مرحوم آخوند بر فارابی است. خب لا عدم انحصار العوالم، عوالم که منحصر در عالم عنصر طبیعت نیست. اگر سخن از انتقال روح هست در عالم عقل هست، در عالم مثال هست، امثال زاله. ولولا مخافت و تطویل لذکرت و تلک المراتب مفصلتن لکن نشرت املک. ما در صفحه سوم همین شرح فصوص اونجا شرط کردیم نه خیلی ایجاز ممل مخل باشد نه تطویل ممل، ما شرط کردیم که مفصلا شرح نکنیم. شرطم املک است، این لکن نه شرط املک، همون عبارت مرحوم خواجه است در شرع اشارات. ولی این رو هم فعل جمله تذکر میدن به این که اون ارواحی که بعد از رحلت تجلی میکنند، ارواح کسانی هستند که قبل از رحلت سفر کرده باشند، وگرنه بسته هایی در یک عالم حق تجلی ندارن. این یه مطلب بسیار مطلب بلندی است. میفرمون و ایزن لیسه قوت ها در ظهور بعد الانتقال الغیب الا للکمل، این که بعد از رحلت ظهوری در ارواح دیگران دارن باید انسان های کامل باشن. المسرحین فی العوالم، اونا که رها هستن، امساکن به معروف او تصریحن به احسان، تصریح این رها، اونا که آزادند و در عوالم رها هستند میتوانند به عالم نازل، در عالم نازل ظهور کنند. لال المقیدین فی البرازخ، اونا که مقرنین فی الاسفادن، اینا حق رجوع ندارن. خب این اصلا با تناسخ سازگار نیست، این نقطه مقابل تناسخ است. تناسخیه برانن که مردان الهی رفتن که رفتن، مردان عالم طبیعتن که مرتب در عالم طبیعت دور میزنن من بدنن الی بدنن، این نقطه مقابل تناسخ است. والحمدلله.